En Écosse.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، خدمتان هستیم. با برنامه انعکاس نگاهی داریم به موضوعات مهم روز افغانستان. اما در برنامه امروز ادامه استیضاح وزرای کابینه و واکنش رئیس جمهور، انتظارها از رئیس جمهور برای انتخاب اعضای کمیسیون های انتخاباتی، دیروز وزیر کابینه حکومت وحدت ملی از سوی نمایندگان ولسی جرگه رد صلاحیت شدند. امروز هم چند وزیر دیگر فرا خوانده شده بودند اما در جلسه ولسی جرگه حضور پیدا نکردند که با واکنش تند نمایندگان مجلس رو برو شدند. ارتباطی داریم با همکارم آقای قریشی در کابل تا از آخرین صحبت ها در جلسه امروز ولسی جرگه با ایشان صحبت بکنیم. در ادامه دیدگاه یک تن از نمایندگان پارلمان و همچنین یک تن از کارشناسان مسائل افغانستان را هم خواهیم شنید. اما در جلسه امروز ولسی جرگه ببینیم که چه اتفاقاتی رخ داده. ارتباط ما با کابل برقرار است. بله آقای قریشی، سلام بر شما، بفرمایید، میشنویم صحبت های شما را از جلسه امروز.
خب همونطور شما هم فرمودین، پس از آن که یک ساعت فرصتی که پارلمان برای وزیران محترم مالیه، معارف و ترانسپورت افغانستان داده بود به سر رسید و این وزیرا حضور نیافتند تا در مورد هزینه بودجه وزارت‌هایشان به مجلس عمومی توضیح دهند، موضوع برای گری گذاشته شد و مجلس فیصله کرد تا در غیاب وزیران صندوق گذاشته شود و استیضاح غیابی شوند. به این ترتیب صندوق گذاشته شد و از جمله اعضای حاضر مجلس آقای حکیمی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، تانست که 85 رأی تایید از خود بکنه و 112 رأی رد داشتند. البته به جای خود باقی ماند و اسدالله یعنیف وزیر معارف افغانستان با 68 رأی تایید و 131 رأی رد و همچنان آقای بکتاش وزیر ترانسپورت با کسب 51 رأی تایید و 142 رأی رد نتانستند که اعتماد مجلس را حاصل بکنند و به این ترتیب سلب صلاحیت شدند. تنها وزیر مالیه به جای خودش به صفت وزیر ماند. البته این در حالی بود که حکومت وحدت ملی از پارلمان تقاضا کرده بود که موضوع استیضاح وزرا را و همچنان 3 وزیری که دیروز رد صلاحیت شدن را به تعویق بیاندازه که این موضوع باعث خشم برخی از اعضای پارلمان شد و این موضوع را با عنوان مداخله در امور خود ارزیابی کردند و جدی تقاضا کردند که باید امروز موضوع یک طرفه شود. قبل از این البته صبح امروز قرار بود به اساس فیصله قبلی مجلس باید 3 وزیر به مجلس حضور میافتند که رئیس مجلس گفت که آجندا تغییر نمی کنه و این 3 وزیر باید حضور داشته باشند که نامی وزارت پارلمانی قرائت شد که از پارلمان خواسته شده بود تا مجلس را به تعویق برتن در خصوص استیضای وزیران. و همچنان شب گذشته نشست داشتن رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با شماری از اعضای پارلمان و شمول رئیس پارلمان و از رئیس پارلمان البته نگرانی خود را ابراز کرده بودند و تقاضای همین امر را به عمل آورده بودند که امروز در مجلس عمومی این مسئله رد شد و سرانجام از جمله 3 وزیر امروز 2 وزیر رد صلاحیت شد و 1 وزیر به جای خود ماند.
بله تشکر از شما آقای قریشی، همکار ما در کابل، با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ارتباطی بود با کابل همکار ما آقای قریشی. همونطور که آقای قریشی هم اشاره داشتن، امروز نمایندگانی که وزرایی که قرار بود استیضاح شوند در جلسه حضور پیدا نکردند که با واکنش تند نمایندگان پارلمان روبرو شد. در همین ارتباط عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولوسی جرگه هم در جلسه امروز تاکید کرد
هیچ کسی اجندا را تغییر داده نمیتونه، نه رئیس نه هیئت اداری، و هیچ کس ای اجندا را معامله کرده نمیتونه. ما کاملا من حیث رئیس و بنماینده از اعضای محترم هیئت اداری احترام به فیصله داخل تالار اجندا را امانتا خدمت شما آوردیم و در حمایت از اجندا در کنار شما با شما هستیم.
خب، صحبت های آقای ابراهیمی بود، رئیس ولوسی جرگه. اما محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به اقدام نمایندگان پارلمان در رد صلاحیت وزرا تاکید کرد که تغییر اعضای کابینه فعلا به ضرر کشور است. رئیس جمهوری افغانستان گفت که محدودیت در استفاده بودجه های غیر اختیاری، مداخلات وظیفه‌ای، دست به دست شدن قراردادها و آغاز کار ناوقت اعضای کابینه از جمله دلایلی است که سبب مشکلات در مصرف بودجه شده است. مجلس نمایندگان تصمیم گرفته تا 18 وزیری که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیده اند استیضاح کنند. اما در رابطه با رد صلاحیت وزرا، دیدگاه های متفاوت در افغانستان مطرح می باشد. برخی تاکید دارند که رد صلاحیت وزرا به این شکل می تواند که پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد، اما از سوی دیگر برخی معتقدند که نمایندگان پارلمان طبق قانون اساسی وظیفه دارند که بر عملکرد وزرا نظارت داشته باشند و استیضاح هم حق نمایندگان پارلمان می باشد. در همین ارتباط ساعت قبل دیدگاه خانم ایوبی، یک تن از نمایندگان ولوسی جرگه را پرسیدیم.
ببینیم در 11 سال گذشته، یک دور 15 پارلمان و دور 16 پارلمان، وکلا همیشه به این فکر کردن که وضعیت امنیتی خراب است، به این فکر کردن که وضعیت اساس است. ما بیتر تب تلاش های خود کردیم که حداقل اصلاحات با بیاریم. ما بتانیم با کشورهایی که حق ما بالاخره امنیتی بودیجه را مصرف شد بلند ببریم. ما به نامهای مختلف وزرا را، وزارت خوب، وزارت عالی، وزارت خراب، وزارت تنبل نام ها گذاشتیم برشان، ولی متاسفانه کارساز نبود. فشارهایی را که ما داشتیم قطعا کارساز نبود و قطعه وقت سند قطعه میامد، یعنی واقعا یک برخورد بسیار ضعیف در مقابل انجام میشد. ما یک گزارش داریم از 5 سال قطعه، از 6 سال که ما وکیل پارلمان بودیم، به دفتر البا با ما همکاری کردن، اینا رو بر ما آماده ساختن. متاسفانه از این که روز به روز وضعیت مصرف بودجه بهتر شده، برای مصرف بودجه ضعیف شده رفت. شما باورتان بیاید ما مصرف بودجه این سال بر ما وضعیت سپرده از طرف ریاست ولوسی جرگه بررسی کردیم. هر کمیسیون وزارتخانه مربوط خوده وضعیت مصرف بودجه این سال از سال 94 بدتر شده، یعنی سال به سال وزیرا از این که پرکارتر شده، اینا کمکارتر شده رفتن نفذ کنه. و دیگر رای به جز از این وجود نداشت که ما وزیرا را به استیضاح بخواهیم تا اینا وضاحت بکن. ولی با میاد برخورد دیروز که از طرف پارلمان صورت گرفت، حکومت مخصوصا باورش نمیمد که وزیر خارجی افغانستان رای عدم اعتماد بده پارلمان، و این عکس‌العمل رئیس جمهور و رئیس اجرایه به پارلمان بود که هیچ نوع توجیه قانونی هم ندارد. در قانون اساسی افغانستان استیضاح حق هر وکیل است که 20% اعضای پارلمان میتونه پیشنهاد استیضاح هر وزیر کنه، و وزیر میاید جواب خود میگه، اگر مورد قناعت قرار گرفت خوب، اگر نگرفت رای عدم اعتماد بررسی میشه. ماده 91 صراحت داره صلاحیت های وکلا در قانون اساسی، وکلا ولوسی در قانون اساسی تصمیم یافته. ما فکر میکنم یک صلاحیت حکومت نیست، این یک غلدری و یک دیکتاتوری حکومت و مخصوصا رئیس جمهور رئیس اجرایه در برابر پارلمان افغانستان نشان میدن که امروز یه حرکت بسیار غلط اینا انجام دادن. ما فکر نمیکنم وزیر قدر جرأت داشته باشه که احترام به خانه ملت نکنه و حاضر نشوه. این حمایت که در طرف رئیس جمهور رئیس اجرایه و برشان گفته شده بود که شما نروید.
خب دیدگاه خانم ایوبی بود، عضو ولسی جرگه افغانستان. اما باز هم در رابطه با این موضوع بشنویم که میرزا رفعت استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی چه نظری دارد.
رئیس دولت، رئیس جمهور به حیث رئیس دولت، یعنی رئیس هر سه قوا، در مصالح کلان سیاسی و منافع کشور اظهارات جزء صلاحیت ها و حقوقش هست که اظهاراتی داشته باشه، نگرانی های خود نسبت به پیامد های موضوع بیان بکنه. اما یک موضوع را نگفته نباید گذاشت که استهزای وزرا و دادن رد رأی عدم اعتماد یا رد صلاحیت وزرا، همچنان که دادن رأی اعتماد وزرا جز صلاحیت های پارلمان هست، خصوصا ولسی جرگه، رأی عدم اعتماد هم جز صلاحیت های ولسی جرگه هست. مطابق ماده 92 قانون اساسی افغانستان و بقیه ماده های قانون اساسی، در صورتی که وکلای مردم بخواهد وزرا را میتواند استهزا کنه و استجواب کنه. اگر استهزا مورد قبول نماینده ملت قرار نگیره، میتواند صندوق بگذاره و رأی عدم اعتماد بدهد. این جزء صلاحیت هایشان هست، به هیچ عنوان قوه دیگری نظر به اصل تفکیک قوا، صلاحیت مداخله یا صلاحیت تعیین تکلیف وکلای پارلمان را و خصوصا ولسی جرگه را ندارد. اما در حد یک اظهار نگرانی و در حد یک بیان پیامد ناگوار چنین مسئله، به حیث رئیس جمهور کشور، ممکن رئیس جمهور حق به خود محفوظ بداره که داشت این نگرانی های خود مطرح کنه.
خب دوستان، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. همونطور که در جریان هستید، مهاجرین افغانستان ساکن جمهوری اسلامی ایران هم امسال به اساس توافقی که شده قرار است که در راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی شرکت بکنن. ما در چند روز گذشته هم گزارش‌ها و گفتگوهای گوناگون داشتیم در این باره. برای اطلاع از آخرین وضعیت ثبت نام و اعزام مهاجرین افغانستان به عتبات عالیات، بشنویم توضیحات حجت الاسلام والمسلمین محمد صالحی، معاونت محترم فرهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان. همونطور که مستحضر هستید، تا کنون 74462 نفر جهت زیارت عتبات ثبت نام کردن. تقریبا نیمی از ایشان ویزاشون دریافت شده و داره به استانها ارسال میشه و بقیه هم ویزاهاشون در دست اقدام هست که روزانه حدود 10 تا 12 هزار ویزا توسط سفارت عراق برای این عزیزان صادر میشه. ما در نظر داریم که تعداد این ویزاها رو افزایش بدیم. انشالله با افزایش این ویزاها بتونن زائرین محترم قبل از اربعین به زیارت مشرف بشن و فیض زیارت رو دریافت بکنن. خدمت شما عرضم که البته کسایی که ویزاهاشون رو گرفتن خوبه سریع‌تر به طرف مرز شلمچه حرکت کنن که ممکن روزای پایانی یه مقدار مرز شلوغ باشد و با مشکل روبرو شن. تمدید ثبت نام هم 2 روز بوده، یکی امروز، یکی در آخرین وقت اداری، تا پایان وقت اداری میتونن مراجعه بکنن، ثبت نام بکنن، ولی این زمان و این مدت دیگه تمدید نمیشود.
خب توضیحات حجت الاسلام صالحی بود، معاونت محترم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران. اما شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی از ابعاد مختلف میتونه دارای اهمیت باشه. و بررسی راهپیمایی بزرگ اربعین میتونه که از ابعاد گوناگون پیام‌های روشنی را داشته باشد. در برنامه امروز انعکاس در این باره دیدگاه محترم علی شاه فایق کارشناس علوم دینی را پرسیدیم، با هم بشنویم.
بحثی اربعین در چند عرصه نیش ارزیابی شود. یکی از عرصه ها من فکر میکنم اون عرصه منحصر به فرد داره، بحثی توسعه معناگرایی. چیزی همین چند قبل در یکی از رسانه ها دیدم، من شما در جریان هستیم، عراق وضعیت اقتصادی خیلی خوب نداره، مثلا جنگ، ناامنی و مشکلات دیگه ای که در این چند تاریخ خصوص وجود داشته فشار بسیار جدی را بر اقتصادی عراق و اقتصاد مردم عراق وارد کرد. ولی در این روزها ما شاهد هستید که شبیه عصر ظهور که ما در روایات داریم میگن، در عصر ظهور کسی که دریافت کننده زکات باشه پیدا نمیشه، آدم ها میخوان زکات خود تحویل بدن، این من کجا ببرن صدقه کجا بدن. فضای این روزها همین روایت داره، آدم های بسیاری میخوان که مسافران و زائران به اطعام بخورن، حد اطعام کننده زیاد هست و به حد طعام از جانب همون مردمی که در حقیقت وضعیت اقتصادی بسیار فوق‌العاده و ایده‌آل هم ندارن، و حد زیاد هست که زائران نمانند که در حقیقت از کدام آن بردارن و از کدام سفره بیان در حقیقت استفاده بکنن. خب این چی چیزی مردم را در حقیقت یک مردمی نسبتاً فقیر را وادار به همچو کار میکنه؟ من فکر میکنم اون بود معنوی عاشورا و اون عشق نسبت به امام حسین علیه السلام یاران امام حسین وجود داره. تنها دلیلی این همه گستردگی نعمت و وفور در حق رزق و روزی در این روزهای مشاهد و شما نظر بگیرید، نه تنها در بحث اطعام جان خود و اسم خود مایه میگذارن و شروع میکنن به شستن لباس های زائرین، شروع میکنن به هر صورت ماساژ دادن بدن خاص در جهت جسمی، میان آدم ها از تن خود مایه میگذارن و شروع میکنن به شستن لباس های زائرین. اینا همه حضور معنا در ذهن آدم ها، در روان آدم های هست که در مسیر قرار دارن و به عنوان پذیرای مهمانان امام حسین هستن و این نشان میده که همون تعبیری که به هر صورت امام حسین علیه السلام میگه که ایشان مرکز و محور دایره عشق هست، درست است. فکر میکنم که این نکته دقیق باشد، به دلیلی که ایشان امام حسین علیه السلام اون تمام دارایی های خود و دارای خدا داد و کسی که اینطوری باشد طبعا تبدیل میشه به محور و مرکز دایره عشق به خداوند و او مورد توجه. این یک بحث هست. من فکر میکنم ارزش اصلی اجتماع بزرگ اربعین همه شورافرینی و نشان دادن عشق به امام حسین و عشق به خداوند و عشق به بسیش و نیایش و دیگه از مال و از جان و از همه چیزها برای این راه افاده.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. شرکت کنندگان در نشست مشورتی آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بر افغانی بودن پروسه انتخابات تاکید کردند. نشست مشورتی با رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه دکتر عبدالله رئیس اجرایی گفت که تصامیم در خصوص برگزاری زمان انتخابات با در نظر داشت شرایط اقلیمی کشور از صلاحیت های کمیسیون انتخابات است. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم گفت که در مورد نقش خارجی ها در پروسه انتخابات باید وضاحت کامل به وجود آید و آنها نباید در تصامیم اشتراک داشته باشند. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هم در مورد قانون جدید انتخابات در بخش نظارتی گفت شکایات در سه بخش تخطی، تخلف و جرایم از جمله مواردی هستند که در قانون انتخابات گذشته وجود نداشت. وی گفته بخش‌های تخطی و تخلف به کمیسیون‌های انتخاباتی راجع می‌گردد و بخش جرایم به نهادهای عدلی و قضایی. اما نهادهای ناظر بر انتخابات انتقاد کردند و گفتند که کمیته گزینش به گونه مستقل عمل نکرده. این نهادها گفتند که فهرست اشخاص معرفی شده از سوی کمیته نشان می‌دهد که هیچ گامی برای اصلاح انتخاباتی برداشتن نشده است. آنها همچنین از دسترسی نداشتن ناظرین و رسانه‌ها به اطلاعات در مورد چگونگی گزینش افراد از سوی این کمیته انتقاد کردند. در همین حال جبهه ملی نوین افغانستان گفته که کمیته گزینش به دستور ریاست جمهوری افراد مورد نظر حکومت را در فهرست نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی جا داده است، اما حکومت افغانستان این ادعا را رد کرده. به هر صورت همونطور که در جریان هستید، کمیته گزینش اخیراً فهرستی را به رئیس جمهوری افغانستان سپرده تا از میان این فهرست اعضای کمیسیون‌های انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی انتخاب شوند. در همین ارتباط از محترم عبدالمالک زیایی، کارشناس مسائل افغانستان، پرسیدیم که مردم چه انتظاری از رئیس جمهوری افغانستان دارند.
چیزی که بسیار در افغانستان مهم است، افغانستان به او متکی است و مردم افغانستان تقریبا بر از او حق میدن. ایمان یک آدم است، اسلام یک آدم است، وجاهت یک آدم است. یک آدمی که آلوده نباشه، یک آدمی که دستش بر فساد دراز نشده باشه، یک آدمی که در افغانستان تاریخچه خوب داشته باشه، یک آدمی که در افغانستان متعهد باشه، در هر نوع بحران در افغانستان عزیز مونده باشه، این آدم حزبگرا نباشه، این آدم قوم پرست نباشه. در این کمیته ها افراد بسیار موقر به کار است، افراد به کار است که علاوه بر تخصص اکادمیکشان که روی گزینه هایی که در آینده ها اتفاق می افته یا کار میکنن، این افراد دو چیز داشته باشند: یکی تعهد به خدا، دوم تعهد به ملت. هر کسی که تعهد بر خدا داشته باشد با تعهد ملت استوار می باشد. کسانی که تعهد بر خدا نداشته باشند، متعهدین بر خدا نباشند و دین خدا را به تمسخر بگیرند و ارزشی برای دین ندن، ارزشی برای روز آخرت ندن، من فکر کنم که دیگه دنیا و بازی های سیاسی و خداها و مکرها پیش از ما بسیار کار ساده است. هرگاه که ما متحد شویم، دست با هم بدیم، قومگرایی و حزبگرایی در افغانستان نباشه، افراد بسیار مسلمان مخلص، افرادی که جز خدا را بالای سر حاضر و ناظر ببینند، قومیت در پیش از این ارزش نداشته باشه. هیچ وقت تأثیر افراد مغرض در این دو کمیته داخل نشوه و بالاترش از این که اگر این تذکره های الکترونیکی که بحثی در افغانستان است، این هم انجام بپذیره، خب بسیار خوب میشه و راه فساد کمتر میکنه. در غیر از این شایسته سالاری این دو کمیته، من فکر میکنم که اگر دست مداخلات بیرون این دو کمیته بگیره، بمو طرز العملی که باید یاد داشته باشن، پروسیجری که در آینده ها یا بتونن ارائه بکنن، یا مدیریت در بحث ارگانیک، مدیریت در بحث انسان شناختی و حوزه بندی و امو بخشای که برای انسان منابع انسانی به کار میره، سالمتر اینا مدیریتش بکنند و رهبری بکنند، من فکر میکنم که از هر نوع مداخله و از هر نوع ورشکستگی این دو کمیته نجات میداشته باشه. توقع ما ای است که دولت مرکزی یا آقای دکتر اشرف غنی بیشتر روی چهره های بارز دینی، کسانی که متعهد هستند با در نظر داشت تخصص و مدارک تحصیلی که یا دارند، در کمیته ها بگمارد، شایسته سالاری را مد نظر بگیره. یک مرتبه ما برای قوم پرستی، برای قبیله پرستی، برای حزب پرستی نه بگوییم. هر وقتی که ما این شجاعت و این درایت ما پیدا کردیم، فکر میکنم که افغانستان در یک توازن پیش می رود که همه مردم راضی می باشند و به خواست خداوند انتخابات سال آینده ما شفاف خواهد بود.
قماندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان سفری داشته به هرات و در جریان این سفر صحبت‌های شده در رابطه با مشکلاتی که نیروهای هوایی افغانستان دارند. همکار ما فیض احمد محمدی گزارشی دارد در این باره.
قماندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان که به دلیل بررسی اوضاع نیروهای هوایی غرب کشور و تقدیر از آنان وارد هرات شده است، سال آینده خورشیدی را سالی پر از دشواری برای نیروهای هوایی افغانستان دانست. جنرال عبدالوهاب وردک، قماندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان، عملکرد نیروهای هوایی غرب کشور را خوب توصیف کرد و از افزایش تجهیزات هوایی در سالهای آینده سخن گفت. وردک همچنین سال 1396 را برای نیروهای هوایی و امنیتی افغانستان سالی پر از چالش پیش بینی کرد. وی گفت دولت افغانستان مصمم است به دلیل کاهش مشکلات نیروهای هوایی در سال آینده، آمادگی های نیروهای هوایی افغانستان را در زمستان سال جاری بلند ببرد.
1396 ما سال پر چالش برای قوای هوایی و قوات‌های امنیتی دفاعی ما هم پیش بینی کردیم. پس به این اساس، ما همی 3 ماه یا 4 ماهی که دارم، از ماه جد شروع یا از ماه قصد شروع تا به حمل سال 1396 ما آمادگی خود میگیریم، تقویه میکنیم، و انکشاف میتیم، ازالات خود بلند میبونیم در چهار ماه.
قمندان نیروهای هوایی افغانستان با بیان اینکه در سال جاری پیشرفت بزرگی که استفاده از طیاره‌های ام‌دی میباشد در قوای هوایی افغانستان به وجود آمده افزود، طیاره‌های A-29 نیز در بسیاری از ولایت‌های افغانستان در تامین امنیت و نبردها اشتراک دارند و به زودی در ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز و بادغیس نیز طیاره‌های A-29 وارد عملیات‌های نظامی خواهند شد.
پیشرفت عظیمی در قوای هوایی رخ داده که او عبارت از طیارات ام‌دی ما هستند که تنها ما در حوزه جنوب غرب طیارات ام‌دی را داخل همین سال انکشاف میتیم دیجا و در دیگه تمام جای طیارات ام‌دی که بخاطر ضربه به دشمنان وطن و مردم ضربه وارد میکنند و ما داریم.
این مقام نظامی افغانستان خاطر نشان کرد همکنون بیش از 400 تن از نیروهای هوایی در کشورهای آمریکا، چک و امارات عربی در حال فراگیری فنون هوانوردی و نبردهای هوایی هستند. وی تاکید کرد همه روزه بر تعداد نیروهای هوایی افغانستان افزوده می شود و در یکی دو سال آینده این کشور مجهزترین نیروی هوایی را دارا خواهد شد.
در افغانستان جنگ شدیدی هستند که تقریبا تمام کسانی که در کشورهای همسایه ما هستند و صلح و امنیت را در افغانستان نمیخواهند و یا را حمایه میکنند و جنگ شدیدتر شدند، خصوصا جنگهایی که در شرق افغانستان از داعش هستند و زیادتر ظالمانه و بی‌رحمانه جنگ میکنند به مقابل ملت ما.
وردک با بیان این که در 6 ماه اخیر نیروهای هوایی غرب افغانستان 13,000 ساعت پرواز موفق را انجام دادند افزود هیچ یک از طیاره‌های جنگی در این پروازها آسیب ندیده و خلبانان غرب افغانستان همه روزه به ولایت‌های غور، فرا، بادغیس، هرات و نیمروز و حتی ولایت ناآرام هلمند پرواز می‌کنند. و اظهار داشت نیروهای هوایی افغانستان هم اکنون در 21 ولایت این کشور حضور دارند و عملاً در نبردهای اخیر در 10 ولایت اشتراک کردند. لازم به ذکر است که در این اواخر در جنگ فرا و حملات انتقامگیری از داعش در ولایت غور نیروهای هوایی غرب کشور موفق بودند و این امر سبب شده تا قمندان عمومی نیروهای هوایی کشور به دلیل تقدیر از آنان به هرات سفر کند. خبرنگار رادیو دری هرات.
خب دوستان، گزارش همکارم آقای محمدی بود. در بخش مرور سایت‌های خبری چند مطلب را تقدیم حضورتون میکنیم. امروز سایت‌های خبری گزارش دادند که پس از سالها سعی و تلاش افغانستان عضویت یکی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی انرژی را که در توسعه انرژی قابل تجدید فعالیت دارد کسب نموده. مرکز بین المللی انرژی قابل تجدید کشورهای شامل در این مرکز را در دسترسی پایدار و مسون انرژی تجدیدپذیر به انواع مختلف مورد حمایت قرار می دهد. مطلب دیگر از سایت خبرگزاری آوا که اظهارات محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان را آورده و گفته در نتیجه ظلم و وحشت طالبان 95,000 خانواده در 11 ولایت افغانستان طی 2 ماه گذشته از خانه هایشان بیجا شدند. آقای چخانسوری تصریح نموده حکومت افغانستان در کنار توزیع بسته های کمکی به خانواده های بیجا شده توانسته از مجموع این رقم تنها 29,000 خانواده را به مناطق اصلیشان دوباره جابجا سازد. مطلب بعدی از سایت پیام آفتاب که گزارش داده مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در اولین جلسه محاکمه خود یک متهم را به 10 سال حبس محکوم کرد. در این جلسه فرید احمد که به اختلاس بیش از 152,000 دلار از شعبه قندهار عزیزی بانک متهم است محاکمه شد. مطلب بعدی از سایت افغانستان خبرگزاری فارس که گزارش داده محمود رضاپور منصور رابط مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان گفته برای 2 بار در سال جاری 15 افسر ردمیانی مبارزه با مواد مخدر افغانستان برای فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای به ایران اعزام شدند. وی گفته که به اساس توافق‌های صورت گرفته بین پلیس ایران و افغانستان قرار بوده شماری از افسران رده‌های ابتدایی، میانی و رده بالای افغانستان در 3 مقطع برای آموزش‌های حرفه‌ای به ایران اعزام شوند که این 2 دوره محسوب می‌شود و 3 نیز در آینده برگزار خواهد شد. خب دوستان، این بود برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.